سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله تعاله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمين له الفداء لا تكن ممن يستعظم من معصيه غيره ما يستقل اكثر من نفسه. گنده ترهای تو وجود خودش رو نمیبینه، همه رو مسامحه برخورد میکنه. وای اون روز که یه مشکلی رو از کسی ببینه دیگه ولکن نیست. یستعظم من معصیت غیره ما یستقل و اکثر من نفسه. این همه مشکل نفسانی خودش داره ولی فقط چسبیده به معصیت‌های دیگران. و یستکثر من طاعتهی ما یحقر و من طاعت غیره. اگر این طاعت رو از دیگران ببینه کوچیک میکنه ولی از خودش سر بزنه گنده میکنه. حضرت فرمود از این دسته نباش. سلام علیکم. فهو علناس طائم ولی نفسهی مداهن. نسبت به خودش تمام آزاد. به خودش که میرسه برای خودش همه چیز آزاده، با خودش راحت برخورد میکنه، ولی وقتی به دیگران میرسه داد و دینا و محمداش رو هوا میره. شاید یکی از مخاطبین اصلی این حکمت شریفه ما طلبه ها باشیم. ما طلبه ها، چون معمولا اینا تو ما ظهور و بروز داره، ماها از این کارا بیشتر از دیگران میکنیم. بحث در مورد عطاسه و فرق نهم بین حل و همزه. فرمودن انهو یراد و بلستفهام بها انف شقوق احتمالیش بیان شد. تا الان دو تا احتمال از چهار تا احتمالی که در تفسیر این بیان نقل شده بود رد شد، دو تا دیگه مونده تا ببینیم از اون دوتا کدوم رو میتونیم به ظاهر کلام ابن هشام نسبت بدیم. ابن هشام فرمود اشکالی رو به ما مستشکلی کرده که انکار ابطالی هم مفید نفیه، پس چرا این رو شما از وجوه افتراق شمردید؟ فرمود انکار ابطالی نفیش بالمدلول الالتزامی است، ولی در مورد حل بالمدلول المطابقی است ولو مجازن. ابتداعا شاهدی رو آوردن لحاظا لا یجوز و اقام الا زیدون کما یجوز و حلقام الا زیدون. یه نکته ای که اهل دقت باید روش دقت کنن، همین ابن هشام صفحه 281 گذشت و همونجا همین اینجا رو هم آدرس دادیم محضر رفقا در بحث لولا، لولایی که حروی فرمود لولای نافیه داریم. اونجا جناب ابن هشام قرائت رف رو الا قومو فرمود لازم نیست این لولا نفی محض باشه، ما نفی صریح نمیخوایم. لولا توبیخیه است و لازمه لولای توبیخیه نفی است. همین مقدار کافی است برای اینکه کلام غیر موجب شود. اون نفیی که به مدلول التزامی از توبیخ به دست می آمد، ابن هشام او رو کفایت دانست. چی شد؟ اگر اونجا کفایت دانستید چرا اینجا می فرمایید اقام الا زیدون جائز نیست؟ و حالا که خود شما اینجا فرمودید تو اینجا نفی المدلول الالتزامی وجود داره، یلزم من ذالک الانتفاع. کسایی میتونن این چیزها رو تحلیل کنن که صفحهی درس نمیخونن. کسی که اون صفحه رو درس میخونه بعد میگه خدا حافظ، این صفحه رو درس میخونه میگه سلام، بعدش میگه خدا حافظ، او هیچ وقت نمیتونه مسلط بشه و هیچ وقت این چیزها رو نمیتونه جمع بکنه. اجتهاد هم همین است. اجتهاد معنای جزئی نداره که انسان داشته های صدر و ذیل و اسنائش رو به هم بدوزه صاحب نظر بشه. خب چرا؟ مگه اینجا استثناء با اونجا چه فرقی میکنه؟ دقت کردید؟ لطفاً در مباحثه به این تأمل کنید ببینید آیا نوع استثنایی که اینجا داشتیم با نوع استثنایی که اونجا داشتیم یکیه؟ و اگر یکی نیست تفاوت در کجاست که اونجا نفی به مدلول التزامی کارساز بود ولی اینجا نفی به مدلول التزامی کارساز نیست؟ جناب ابن هشام یه عبارتی نوشت یلزم من ذالک الانتفاع. از اینجا به بعد درس امروز لطفاً دقت کنید. یلزم من ذالک الانتفاع، لازم میاد از این انکار انتفاع. میبینه این عبارتش ممکنه تولید توهم بکنه که انکار ملازمه داره با نفی و انتفاع، ممکنه ایجاد توهم کنه. کلمه ممکن رو هم با دقت به کار میبرم، ممکنه که ایجاد توهم بکنه، یعنی فکر بشه که انکار که در لغت مثل مصباح المنیر داره. مصباح المنیر صفحه 328، انکر تو علیه فعلهو ازا ابتهو و نهیتهو. معنای انکار نهیه. توی بیان دیگه ای دارد انکرد تو حقهو ای جهد توهو، جهد است، نهی است، نفی است. لسان رو هم میتونید ببینید جلد 14 281. چون انکار تو خودش معنای جهد و نفی و نهی دارد، ممکنه این عبارتش توهمی رو ایجاد کنه که اگر جایی انکار بود، انکار سر از انتفاع و نفع در میاره. با این عبارتی که الان میخواییم بخونیم میخواد بفرماد اینجوری نیست. این جایگاه این عبارته. اگر دقیقی این عبارت رو سوال میداد، دقیقی این عبارت رو سوال میداد و اونجا مثل اون سوال من مینوشت جایگاه این عبارت در این کلام ابن هشام چیست، شما بعد از پسش برمی اومدی. چون این عبارت رو نوشت، دید امکان داره این عبارتش ایجاد چنین توهمی بکنه، این عبارت اومده دفع توهم بکنه. چی؟ اون عبارت این است که قد یه وقته انکار اصلا لازمش وقوع و شیء است. وقوع، نه تنها نفی، نه که وقوع و شیء، وقوع شیء. پس یه وقت فکر نکنید تلازم دائمی است بین انکار و نفی و انتفاع ها، نه، اتفاقا یه وقته انکار دلالت میکند بر وقوع شیء. کجا؟ در استفهام توبیخی در همزه. به قیود دقت کنید، در استفهام توبیخی در همزه که در مبنی یک ملاحظه فرمودید، استفهام انکار توبیخی. ببینید اونجا هم انکار داشتیم، ولی لازمه انکار توبیخی لازمش نفی نیست، انتفاع نیست، بلکه وقوع است. چرا؟ معنایی که از انکار توبیخی ارائه داد ایشون فرمود اونجاییست که یا تقتضی ان چی بود عبارت اونجا؟ ان ما بعدها واقع اون و فاعله معلوم. اونجا خوندید انکار خدمت شما توبیخی رو اقتضا دارد ما بعدش واقع شده باشد. این انکاری است که اقتضاش وقوعه، فلذا نقطه تمرکز این انکار میخورد به این فاعل. به این فاعل میگه این چیزی که تو محقق کردی لایم بقی لکه به این تحقق، به این فعل، به این وقوع شایستت نبود انجام بدی، فلذا ملومی، تو مورد ملامتی، مورد مذمتی. اون نقطه تمرکز انکار ابطالی رو این میچرخید، من دعا وقوع، من دعا وقوع الشر، گفتیم کاذبه. نسبت کلامی با نسبت خارجی همسان نیست، تطابق نداره. نقطه تمرکز انکار توبیخی میچرخد رو این که من اوقع الشر، من اوجد الشر، پس دلالت میکند بر وقوع شر، وجود شر. بعد میگه البته لیس لکن ینبغی، شایستت نبود انجام بدی. این انکار میشه توبیخی. توبیخی که انجام دادی، چرا انجام دادی؟ نباید انجام میدادی. پس انکار در انکار توبیخی هم موجوده. تو اینجا یه نوع جهده، ولی این جهدی است که همراست با این که انما بعدها واقع بود، فلذا فاعله معلوم. ملاحظه بفرمایید. و قد یکون، پس جایگاه این قد یکون در عبارت ابن هشام روشن شد که ابن هشام اینو الان برای چی داره میگه. و قد یکون الانکار مقتضیا لوقوع الفعل، کمان که در مختصر 206 207 همین رو ملاحظه فرمودید. در متول 419 20 21 ملاحظه فرمودید. و قد یکون الانکار مقتضیا لوقوع الفعل علل عکس من هازا، برعکس انکار بر مدعی در انکار ابطالی. اونجا یلزم من ذالک الانتفاع، ولی اینجا نه، مقتضیا لوقوع الفعل، لایجاد الفعل. و ذالک این انکاری که مقتضی وقوع فعل است، اذا کان الانکارو به معنا این، اونجاییست که انکار به این معنا باشد، ما کان ینبغی لک ان تفعل، او باید انجام داده باشه، ما او رو توبیخ کنیم بگیم شایسته تو نبود این کار رو انجام بدی، شایسته تو نبود که لباس آستین کوتاه بپوشی این ور اون ور بری. ما کان ینبغی لک ان تفعل، این در انکار توبیخی است. نحو مثل این مثال، اتضرب زیدن، ضربی واقع شده و ضرب به برادره، بعد این داره انکار میکنه، جهد میکنه، میگه این کارت مورد مقبول من نیست، این کاری که واقع کردی انکار است، ولی انکار بر کسی که اوقع شد. نحو اتضرب زیدن در حالی که هو اخوک، آخه کسی برادرش رو میزنه و هو اخوک. متول 408 این مثال رو ببینید، نکته‌ای داشت قابل استفاده. مختصر 197 این مثال رو داشت، نکته‌ای قابل استفاده. جامع المقدمات جلد 2 169 متن و حاشیه راجبه این مثال نکات خوبی دارن. جامی جلد 2 434 راجبه این مثال نکات قابل استفاده دارن. یتلخص از مطالب بالا خلاصه‌ای به دست آمد. انکار میتونه به سه چیز بخورد. یک، بخورد به من دعا وقوع الشر که لازمه این، لازمش نه مدلول مطابقیش، مدلول مطابقیش میخورد به این ادعا وقوع، من ادعا وقوع الشر لازمه این نفی است. این اونی نیست که تو حل داشته باشیم، این اونیست که تو حمزه داشتیم انکار ابطالی. دو، انکار بخورد به من اوج الشر، من اوجد الشر که لازمه این اتفاقا وقوع الفعل بود. اینو در حل نداریم، یه چنین انکاری در حل موجود نیست. این همان است که در حمزه انکار توبیخی ملاحظه فرمودید. سه، انکاری که میخورد به وقوع الشر در اسناد، میگه این شر در این نسبت و اسناد واقع نشده است. این اونیست که معنای مطابقی نفی است، معنای مطابقی نفی است. و این همونیست که ابن هشام میگه من نسبتش دادم به حل. پس انکار در حل انکار نسبت به وقوع شیء است در نسبت و اسناد، فلذا به مدلول مطابقی دلالت میکند بر چی آقا؟ نه. و یتلخصو بخوانم خدمت، یتلخصو که همین خلاصه رو وافی هم از ابن هشام در حاشیه خدمت شما عرض شود که وافی عباسطا نقل کرده، وافی جلد 2 293 حاشیه 3. یتلخصو ان الانکار علا سلاست اوجهن، انکارون علا من دعا وقوع الشر و یلزم من هازا النف، یلزم به مدلول التزامی، و انکارون علا من اوقع الشر در انکار توبیخی. این دوتا یختستان بالهمزه، اینا از مختصات همزه هستن، انکار ابطالی انکار توبیخی، و یختستان بالهمزه در مقابل حل. و انکارون لوقوع الشر، وقوع الشر و حل چون در نسبت و اسناد به کار میره، بنده اضافه کردم وقوع الشر در نسبت و اسناد. و انکارون لوقوع الشر و هازا هو معنا نف. بالا تو تیتر عطاسه براتون نوشتم انهو یرادو بالاستفهام به حل النف، اون کلمه النفی که اونجا گفتم منظورم همین انکار لوقوع شیء است. و هازا این انکار لوقوع شیء معنای نفی است که حل دارد، و من در عبارت بالا کلمه نف به کار بردم. انکار لوقوع شیء و هازا هو معنا نف، این انکار وقوع شیء معنای نفی در حل است به مدلول مطابقی. و هو الذی تنفرد بهی حل عن الهمزه، این فرق تاسه‌ای که گفتم حل از همزه جدا میشه رو همین انکار وقوع شیء است، این اونیست که حل رو از همزه جدا میکند. و هو الذی این انکار لوقوع شیء آن است که تنفرد و بهی حل، دیگه همزه در این به کار نمیره، همزه دیگه افاده‌ای ندارد. تنفرد و بهی حل، تنفرد و انل همزه از منفردات حل است، از منفردات حل است، و در همزه چنین انکار وقوع شیء نداریم. با این عبارتی که ابن هشام این آخر نوشت، نوشت انکارون لوقوع شی در اسناد و هازاه و معنای نفیست که در تیتر آوردن، نشون میدهد که از بین اون دوتا احتمال باقی مانده ابن هشام همون نظری رو که دمامینی و دسوقی و امیر به او بستند همون مد نظرش بوده، چون ابن هشام هازاه و معنن نه، این انکار لوقوع شی هیچ عنایتی نسبت به این که این استفهامی است که اشرب فیه معنی نفی بیان نداشت، خودش تصریح کرد که منظور من از نفی در حال انکار وقوع شیء است. فلذا ابن شام همون نظری رو که دمامینی و دسوقی و امیر و دکتر عبداللطیف فرمودن همون مد نظرش بوده از اون تید. بفرمید. بله، مدلول التزامی بیانه به من الاخص از مو باریکتره، چون مدلول التزامی بیانه به من الاخص است در بسیاری از موارد اشتباه میشه با مدلول مطابقی. بله، خود انکار من ادعا وقوع شیء، شیء اون لازمه این بشود نف شیء اون آخر. بله، منتها انقدر با هم دیگه تلازمشون قویه، یعنی بیانه به من الاخصه، که انسان یه وقتایی ممکن است برش هم خلق بشود، مشتبه بشود. و این نکته ایست که بعدن انشاءالله تعالی در اصول هم میبینید مرحوم مظفر تو اصولش همین نکته رو تصریح داره، میگه یه وقتایی برای اعازم از آقایان اصولیون مدلول التزامی بیانه به من الاخص انقدر چسبندگیش به مدلول مطابقی نزدیک است که خلط شده و مدلول التزامی بیانه به من الاخص رو جای مدلول مطابقی گرفته. شما که هنوز نخوندید که منم بگم بی خوده، یعنی خدمت شما عرض شود که هنوز چون به مباحث مربوط به مجاز مرسل قاعدتا هیچ استاد بلاغتی هنوز نرسیده، بی خوده. دقت کردی چی بگم برای شما که وقت کلاس نرو اثر بخش باشه، یه دو باید برگردم خاصیت مجاز مرسل، اقوال در مجاز مرسل که اصلا علاقه چیست، آیا علاقه اون 16 تاییست که مثلا نوشتن یا 30 و خورده‌ای تاییست که شیخون الاستاد دامزله در اون کتابشون آوردن، یا اصلا اونا بر اساس این هستش که عرف فهمیده استقراء ناقص است دیگه، انحصاری نیست استقرائیست، اینها فکر نکنم اینجا مؤثر باشه ورود درش جز این که وقت رو بگیرن. اما خدمت شما عرض شود که بیرون از کلاس خدمت همشون طول میکشه، خدمت شما عرض شود که چند تا نکته. نکته اول این که رفقا یه دور به صفحه 312 بحثشون رجوع کنن، تو شروط من زائده اولین شرط من زائده ابن هشام نوشت تقدم نهی نف استفهام به حل، لطفاً اون استفهام به حل رو با این صفحه با همدیگه تطبیق بدید، دقت کنید ببینید میتونید با همدیگه جمع بکنید به مطلبی برسید یا خیر. نکته دوم آن که ما در بحث اقسام من همونجوری که فاضل بزرگوار دیروز فرمودن دامت توفیقات رو در ذیل بحث من استفهامی عرض کردیم، ما استفهامیه هایی داریم که اشربت فیه معنی نفی، و همونجا گفتیم حل هم از همین مورده، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بارها در حلقات می‌فرماید دیگه دلیل که نمیتونه وجدان انسان رو نابود بکنن، هی دلیل اقامه کنید. یه وقتی بود مغالطه‌گر توانمندی که حالا من که ندیدم ولی نقلش رو شنیدم که او انقدر توانایی داشت که با مغالطه اثبات میکرد الان شبه. خب ولو اثبات بکند ولی وجدان رو چیکار بکنه انسان؟ ولو نتوانه جوابش رو بده. بارها سیدون الاستاد دامزلو در درس خارجشون فرمودن ما این دلیل رو نمیتونیم جواب بدیم ولی قبولش هم نمیکنیم، چون وجدان ما اجازه نمیده این رو قبول بکنیم، گرچه ردی هم براش علمن نداریم. وجدان رو که دیگه دلیل نمیتونه از بین ببره. خب تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان انسان بل وجدان درک میکنه که این استفهام توشه. چطور برداریم بیاییم بگیم این به معنای ما اونجوری که رضی و امکان رضی رضوان الله تعالی علیه فرمودن؟ خب بگیم ما یعنی ما جزاء الاحسان الا الاحسان، این نفی مجرد است، سلب مجرد است. این جمله خبریه است و واقعا بلوجدان انسان وقتی با حل جزاء الاحسان الا الاحسان روبرو میشه از این فهم خبری بودن نمی کنه، ارتکازش به خبریت نمیره، ارتکازش به استفهام و انشاء میره. فلذا بیان امثال رضی و ابن هشام رو که با این بیان آخر فرمودن هذا هو معنى النفی، ما تو اینجور موارد تلقی به قبول نمی کنیم، بلکه مثل همون چیزی که خود ابن هشام در من فرمودین استفهامیه ایست که اشراب نفس شده درش. سوال میکنه تا طرف مقابل بگه برای من شخصیت قائل شد، منو مورد خطاب قرار داد، ولی این سوالی است که میدانم جوابش به نفی است، فلذا سوالی است که عشر و فیه معنا نفی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان اگر این یه خبر مجرد باشد ممکنه اوقعی در نفس نشه ما جزاء الاحسان الا الاحسان، ولی وقتی یکی رو خطاب قرار میدیم میگه از خودت میپرسم توی و وجدان تو انصافت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی احسان میکنه انسان در مقابل او جواب به بدی میده، میگه آه برای من شخصیت قائل شد، من رو طرف سؤال قرار داد، بعد خودش اذعان میکند به زبان میآورد سامع و مخاطب ما جزاء الاحسان. این اوقعیت در نفسش کجاست؟ که خود سامع جواب میده چون مورد و سؤال است، تا اونجایی که من به او یه خبری رو بدم از این گوش بشنوه و از اون گوش در بکنم، کما اینکه این انسان براش این رایج است شنیدن رو در کردن. ولی اونجایی که مورد سوال واقع میشه که عرض کردیم مبنای روانشناسی امروز هم همینه، میگه به بچه به زن دیگه نکن بکن نکن، میگه هم مال آوردی، میگه من اینجا خدمت شما غلام حلقه به گوش تو هم. بگه این نحوه کفش پوشیدن متناسب با خانم یه طلبه است، این نحوه رو گرفتن به نظر تناسب داره با خانم یه طلبه، مردم این رو ببینن به نظر تو خوششون میاد؟ نه خوششون دیگه هم خودش نمیپوشه، چون خودش به شما گفته نه این تناسب نداره، چون اقرار کرده خودش دیگه نمیپوشه. لازم نیست بهش بگی از این کفش یه وقت نری بخری ها، اگر صورتتو اینقدر نندازی بیرون، تو زن طلبه ای، بپوشون قشنگ، ابروها رو بپوشون، لب رو بپوشون، یه جوری رو بگی که متناسب با شخصیت من باشه. او خودش این کارو میکنه تو روانشناسی امروز از همین است. اینا استفهام هاییست که عشر و فیه معنا نه، فلذا ما نظر جناب صاحب معانی نحو رو اینجا نظر صاحبی میدانیم، ایشون هم به همین نکته تصریح فرموده. ببینید معانی نحو جلد 4 صفحه 208-209 الذي يبدو راجحا ان معنى النفي المستفاد من الحل لا يطابق النفي بحرف النف، این دوتا با هم تطابق ندارن. این نفی که اینجا میفهمیم از حل جزاء الاحسان الا الاحسان مثل ما جزاء الاحسان الا الاحسان نیست، این وجدانی ماست. بله معنا مختلفون من جهتین، دیدنی اینجا معانه نه، من جهتین از دو جهت، که من حالا دیگه عبارت رو کلش رو نمی کنم، فقط این تیکش رو می کنم که عرض کردیم ان نفی به هل لیس نفی محضا، نفی محض نیست، یه جمله خبریه نیست، بل هو استفهامون که عشر و فیه معنا نه. این نظر به نظر من نظر صائب و درستیست، علیکم به تأمل، این به این معنا نیست که شما تأمل نکنید یا عرایض من رو تلقی به قبول انقطع بکنید، نه شما کار خودتون رو بکنید. جناب رضی رو هم رفقای عزیزم در همین بحث ملاحظه بفرمایید، جلد 4 صفحه 448 بفرمایید. بله اینا رو درس دادم مولا جان، مولای خوشروی من، مولای فاضل من، اینا رو درس دادم بابا جون، از باب هشتم عبارات ابن هشام رو خوندم و فائدتهو ان تؤدی معنا کلمتین، اینا رو درس دادم و خواهش کردم رو این تضمین و اشراب وقت بنهید کار بکنید. بله بابا جون، بله آجون، بله مولای من، در همون بحث لویی که ابن هشام فرمود یه عده گفتن این لو تمنیه نیست، این لو شرطیه است که عشر و فیه معنا نه، فلذا یجاب و به جوابن، یه جوابی که لام داشت لقره، یکی هم بعدش فعل مضارع منصوب به کار اومده بود. لابد شروع کردید به خوندن برای امتحان دیگه، لابد قاعدتا اینا رو استحضار دارید، من یاداوری میکنم تکراری باشه، وگرنه بیادبی و جسارت نمی کنم، اونجا دیدید دیگه هر دوتا رو دارن و خدمت شما هست شود که قبلا درسش گذشت. العاشق این برای نهومی، اما دهومی
هم خیلی نکات دقیق و زیبایی داره، خیلی ممکنه خود اصل بحثش آنچنان مد نظر واقع نشود از نظر ادعی، ولی مباحثی که ابن هشام ذیلش داره بسیار مباحث خوبی است. آیا حل به معنی قد به کار میره؟ حل به معنی قد
که اگر کسی قبول کرد اینم بشود چه آقا مشترک لفظی، اگر
حل مشترک لفظی به معنی قد،
خدمت شما هر شود که ادعی، مثل خدمت شما هر شود که جناب مورد در المعتظم جلد 1 صفحه 43، بله جلد 1 صفحه 43،
اونجوری که خود ابن هشام هم در مؤمن لبیب داشته آقایون حذف کردن، مثل فرا خود ابن هشام داشته در مؤمن لبیب، کسایی ما عرض میکنیم، جامی رضی ابن عباس و دیگرانی معتقدند که بله قد تکون و حل به معنا قد میاد،
قد تکون و حل به معنا قد، به معنی قد به کار میدن.
عده‌ای مثل زمخشری بنابر نقل ابن هشام گفتن اصلا حل ابداً به معنا قد، ابداً به معنا قد، که از یه جاهای از حرف جامی هم به دست میاد، او هم بی تمایل به این نیست که بگه اصلا حل به معنای قد است. قد نظر سومی که در مقام است نظر جناب ابن هشام است و صاحب معانی نحوم می فرماید نشستم تأمل کردم، تو تأملات علمی به اینجا رسیدم که نظر ابن هشام حق است، ولذا مطالب ابن هشام رو در اونجا نقل که اینا میگن اصلا حل به معنای قد نیست، به هیچ وجه حل به معنای قد نیست. حالا خوب گوش کنید، ابن هشام مثل همیشه میره سراغ اون کسی که بهش ارادت داده. میگه جناب زمخشری فرموده حل ابدا به معنا قرد، ابدا به معنا قرد. سه تا دلیل برای اینا اقامه کردند آقایون، ابن هشام هم متذکرش شده که حالا بعضیش سریع به دست میاد، بعضیش هم باید دقت بکنه. جناب زمخشری اولین دلیلی که آورده اینه، فرموده فهم جناب ابن عباس، ابن عباسی که مورد عنایت شیعه و عام است. در کتب تفسیری ما ابن عباس جایگاه خاص خودش رو داره، کسایی که کتابای تفسیر و علوم تفسیر نوشتن فهم او و به نقدهای او از سید المظلومی ارواحنا له الفدا عنایت کردن، جایگاه او پیش شیعه و عام جایگاه ممتازی. ایشان آیه شریفه حل عطا رو در سوره مبارکه انسان فرموده ای قد عطا، قد عطا معنی قد عطا. ابن عباس هم خودش جایگاه داره، هم فهمش جایگاه داره، همین که خودش عرب حجت هم هست، عرب حجته، فقط صرف یه نقل نیست، بلکه علاوه بر این که او فهمش مورد عنایت شیعه و عامه است، بلکه خودش هم عرب بوده. این مقدار بیان و این مقدار دلیل به درد دسته اولی هم که عرض کردیم گفتن قد تکون و حل به معنا قد میخوره، اونا هم از این استفاده میکنه. و البته ابن هشام باید از این جواب بده، چون میخواد بفرماد اصلا باید این چیکار میکنه فهم ابن عباس، هم فهم رو هم که او یک عرب حجته. این مقدار از بیان ابن عباس دیگه ثابت نمیکنه ابدا رو، زمخشری فقط از این میتونه این مقدار استفاده کنه که حل به معنای قد می آید، ولی دیگه ابدنش رو این دیگه نمیرسه، این نقل از ابن عباس نمیرسه. دوم، عبارتی رو جناب زمخشری در مفصلش از سیبوی نقل میکنه و از این عبارت سیبوی میخواد ایشون استفاده بکنه این ابدیت رو، هم استفاده بکنه حل به معنای قد، هم بره بالاتر بگه همیشه به معنای قد. اون عبارت چیه؟ عبارت سیبوی در الکتاب. اون عبارت تا دستو تقویم محضر کنیم اینه که ابن هشام هم اوورده عبارت رو تو کتابتون، گفته که جناب سیبوی انحل به معنا قد، همین مقدار ثابت کرد اصلش رو، الا انهم ترکو الالف قبلها لانها لا تقع الا فلستفامه، فلستفام. این عبارت سیبوی هست که بعدا آدرسشو میدم. محتوای الکتاب همینه، یعنی جناب زمخشری در مفصلش غلط نقل نکرده، غلط نقل نکرده، محتوای کلام سیبوی هم حل به معنای قد قد است، الا این جایگاه این الا باید در کلام سیبوی مشخص بشه. یعنی چی؟ انحل به معنای قد الا، الا ان العرب ترکوا الالف، این الف به معنای همزه است، همزه لابد استاد مغنی یک بزرگواری کردند و فرمودند. ابن هشام مغنی تیترش حرف الالف است، این چهار تا استاد عزیز برداشتن کردن حرف الهمزن. اونجا در درس گذشته از لسانم آدرس دادیم که به همزه الف هم اطلاق می شود و ما دو نوع الف داریم. دقت کردید که حالا تو درس دیگه اینا درسش گذشته عرض نمی کنه. مهم آن است که شما امسال یاد بگیرید و دیگه تا آخر اون تو ذهنتون باشن که به همزه الف هم میگن. دقت به همزه الف هم میگن. حالا دیگه دلایلش اینا چیه؟ ما ابتدای مغنی یک گفتیم انشالله تعالی برسیم به حرف الف، دوباره اونجا تکرار میکنیم با آدرسه. اینو چرا عرض میکنم؟ چون سالی دیگه در اصول دو مرحوم مظفر یه جاهایی به همزه الف گفته، بعضی از این آقایونی که حاشیه زدن نوشتن غلط فرموده، این الف نی نوشته در اب تشکیل شده. در بحث بعض مثلا مرحوم مظفر در بحث بعض نوشته اب تشکیل شده از الف و با، اون وقت اونجا حاشیه زده که غلطه، این باید تصحیح بشه به همزه. تو غلطی، اصلا کی به تو میگه به تو اجازه علمی داده که تو بیا حاشیه نویس بشی؟ چرا هر کسی باید حاشیه نویس بشه؟ تو که هنو ابتدایات ادبیات دستت نیست، چطور به خودت اجازه میدی حاشیه بزنی به کتاب؟ اون الفی که مرحوم مظفر میگه همین الفیست که سیبوی میگه، او عالمه. الا انهم ترکوا الالف قبلها، این بوده احل قبل از هر رو عرب این همزه رو درک میکنه. چرا؟ برای چی؟ لأن الحل لا تقع الا فی الاستفهام، چون هم همیشه در استفهام بکنه. یعنی چی این عبارت لأن لا تقع الا فی الاستفهام؟ یعنی اینکه هر همیشه در جمله ای به کار می رود که در آن شیء مستفهم وجود دارد. شیء مستفهم وجود دارد، یعنی به عبارت دیگه در کلامی که در آن کلام استفهام به همزه وجود دارد. فرضا حل همیشه در کلامی بکار میرود که شیء مستفهم وجود دارد، و همین از قرینه عرب در انداختن همزه، چون حل لا تقع الا فی الاستفهام به کار رفتن خودش قرینه است برای اینکه دیگه جواز داری همزه رو که خصت به احکام که اولین حکم جواز و حذفه هاست حذفش کنی. قرینه است که قرینه به خوش بده. به کار رفتن حل که همیشه در اطلوب عرب لا تقع الا فی الاستفهام بر سر شیء مستفهم، این قرینه است برای اینکه تو میتونی همزه رو بیانده فلسه عرب انداخته، چون اصل ادوات استفهام بوده همزه، خود صد به احکام من جمله هسته ها انداخته. جناب زمخشری میگه این عبارت رو خوب دقت کن، عبارت سیببعی الذی شاف العرب فهم مقاصدم به دست میاد ابدا ازش ابدا. چرا؟ چون فرمون انحل به معنا حل به معنای قد. بعد دید برای شما یه سوالی ممکنه تولید بشه، گوش کنید این عبارت سیبوی رو دارم اندازه میکنم، ممکنه برای شما سوال تولید بشه که ما یه وقتایی حل رو داریم در جملات و معنای استفهام میفهمیم، این وجدان ماست، این برخورد ماست با عرب وقتی حل میشنوه در بعضی از استعمالات، استفهام میفهمه، میگه راست میگید استفهام میفهمه، ولی استفهامش زیر سر همزه محذوفه است، فلذا همیشه حل با یه همزه همراه است. منتها عرب با تکیه بر این حل که لا تقا الا فل استفهام همزه را انداخته. راست میگه، شما استفهام میفهمید، ولی استفهام زیر سر همزه است نه زیر سر حل. فلذا این عبارت رو نشون میده که زمخشری میگه باید بگید حل ابدا به معنا قد است، و اگر یه جای استفهام میفهمید به خاطر اون همزه است که چی شده است آقا؟ حذف شده. عبارت سیبابای هم داره همین رو میگه، الا ان العرب ترکو همزه را قبلش، قبل این حل، لانها چون حل لا تقوا الا فی الاستفهام قرینه شده بر حذف همزه. پس این ابدا رو از کلام سیبابای به دست آوردن زمخشری، یعنی از نظر زمخشری سیبابای با او همراهه دیگه. میگه در مقابل فهم سیبابای، نقل سیبابای، حکایت سیبابای از نظر حجت بیستی. حالا باید ببینیم ابن هشامی که چمر خم میکنه در مقابل سیبابای چجوری میگه لا تعطی به معنا قد اصلا. سومیش این هستش که در بعضی از استعمالات ما داریم اهم اهم. این چی نشون میده؟ شما میدانید که حرف المماثل لا یدخل على مثلهی، حرف الجل لا یدخل على حرف جل، حرف مصدری لا یدخل على حرف مصدری، همینطور حرف و استفهام لا یدخل على الاستفهام که اون تو مباحث ام منقطع هم ازش استفاده کردید، چند جا از این مبنا استفاده کردید، تو لو استفاده کردید، لو مصدریه. خب اینجا اگر هر دو تا اینا استفهام باشن، خب این میشه حرف استفهام یدخل على حرف استفهام، باو لا یجوز. پس باید قبول کنید حل به معنای قد باید ببینید ابنشان که قبول نمی کنن چه می کنن. البته این دلیل هم فقط اندازه قد و قامتیش این است که اصل آمدهن حل به معنای قد رو اگر بتواند اثبات کنن، ولی دیگه ابدیت رو این دیگه نمیتونه اثبات بکنن، مگر اینکه حرف جناب زمخشری اون نقلی که از سیبابای کرد پشوانش بشود. ببینید این مقام العاشر انها تأتی به معنا قد، این تأتی رو دقت بفرمایید، انها تأتی به معنا قد. همینجوری بالای صفحتون رو یه دور برگردید، فإن قلت در فرق تاسه قد مر فی صدر الکتاب ان الهمزه تأتی، اونجا هم باز تأتی داشتیم. اینا این تأتی ها فعل مضارعه، قدی همراهش نیست، ولی قطعا ما گاهی میفهمیم. این همون نکته ای بود که در مهما استفاده کردم ازش برای اینکه اون عبارت جناب سهیلی رو ازش قطع بفهمم. صفحه 316 زعم از سهیلی انها تأتی، گفتم این قد نمیخواد، خود تأتی میتواند فعل مضارعی قابلیت رو دارد که دلالت میکند بر گاهی. ببینید این استفاده های ابن هشام رو، این استعمالات ابن هشام نشون میدهد اون چیزی که اونجا عرض کردم کاملا فرمایش دقیقی است. العاشرا انها تأتی به معنا قد و ذالکم الفعل، این ذالکم الفعل اولین خیز ابن هشام است برای اینکه بخواد کلام زمخشری رو در این ابدیت رد بکنه که حالا بهش میرسیم انشالله. کجا به معنای قد است؟ اونجایی که با فعل همراه بشه، چون قد فعل دوست است، قد فقط با فعل به کار میرود. اگر حل بخواد به معنای قد باشد باید کنار فعل به کار برود. و به ذالک فسره، به همین انها تأتی به معنا قد فسره قوله تعالی، قوله مفعول مقدم، قوله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر جماعت، فاعل فسره، جماعت منهم ابن عباس و بالغ از زمخشری، چون میخواد رد بکنه از اول میرسه دیگه خیلی دیگه برده بالا، بالغ نسبت به این آقایون.
بالغ از زمخشری و فزعم انها ابدا. بالغ نسبت به این کلمه ابدا است. ابدا به معنا قد فی جمیع الاستعمالات و ان الاستفهام انما هو مستفاد من همزه. میگید ما یه وقتی از به کار رفتن حل استفهام میفهمید، میگه آره جوابم همون جوابی است که سیب وعید داده. و ان الاستفهام انما هو مستفاد من همزه مقدره مع حل، که البته چون قرینه حل برش بوده در بیشتر مواقع ممکنه حذف شده باشه. نقله فی المفصل، نقل کرده است اینکه حل به معنای قد است ابدا فی المفصل صفحه 437 عن سیبویه. فقال الزمخشری در مفصل و عند سیبویه ان حل به معنای قد الا انهم ترکوا الالف قبلها قبل حل. چرا؟ لانها لا تقع الا فی الاستفهامی که تمام توضیح رو دادم. و قد جاء دخول و شاهدش هم همین است، قد جاء دخول و همزه علیها، این که این دوتا ملازمن، شاهدش هم نیست که یه جای اومدن. پس از این آمدن کنار هم دوتا استفاده میکنیم، این استش که همزه و حل کنار هم. دوم این که استفاده میکنیم حرف جر لاید، حرف استفهام لاید خلالا مثلی، بس دومی باید قد باشه. و قد جاء دخول الهمزته علالحر فی قول زیدن الالخیل، انشالله تعالی فردا. استغفر الله.